الو رادیو مهاره،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. بنده و همکارانم این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما عزیزان رو در این برنامه بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه عرضی توفیق دارم انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از ما و شنوندگان محترم به عنوان بهترین عبادت از طرف خداوند متعال قبول بشه و خداوند همه عبادت ما رو به کرمش قبول کنه
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جناب استاد محمدی اگر لطف کنن یک سوال ما رو پاسخ خوب باشن. در سوره معارکه مریم یک از آیاتشون ذکر شده که همه داخل جهنم خواهند شد، منکم الا واردها، و یکی از بزرگان سخنران حتی انبیا رو هم در این موضوع دخیل دونستن که ایشون هم یعنی خود انبیا و معصومین علیه السلام هم از این مسیر عبور میکنن، از مسیر جهنم و به بهشت وارد میشن. در یکی از صحبتهای حضرت استاد ما شنیدیم که چنین چیز رو نپذیرفتن. اگر توضیح بدن ممنون و
ما هم تشکر میکنیم از این برادر گرامی و محترم. خب استاد، سوال این برادر محترممون رو شنیدیم که آیا حسب اون آیه قرآن در سوره مریم همه وارد جهنم میشن و حتی انبیا و ائمه علیهم السلام، یا اینکه وضع به گونه دیگه؟ خواهش میکنم.
آیات کریم اینه: و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. هیچ کس شماها نیستید مگر این که وارد جهنم میشید. این واردها زمینش به جهنم برمیگرده که قبلا در آیات قبلی اومده بود که فبربک لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. این و ان منکم الا واردها زمین برمیگرده به جهنم. هیچ کس شماها نیستید مگر این که وارد جهنم میشید. و این یک امر حتمی و یک قضای حتمی است که خداوند متعال مقرر فرموده و این بر پروردگار تو یک امر حتمی و گذشته شده ای است. آنگاه اونایی که تقوا دارن نجات پیدا میکنن و ظالمین اونجا به زانو در میان و در جهنم میمونن. این آیات در واقع بیانگر همون صراط مصطلح است که در آیات و روایات فراوان داریم که در آیه قرآن داریم ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، یا کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. بر اون صراط که در بعضی از آیات داریم که ان ربک لبالمرصاد، که باز در تفسیرش گفتن مراد همون صراطه، اون صراطی که در واقع بر جهنم است و برای ورود به بهشت انسان باید از این صراط عبور کنه. این آیات مراد همونه، اون که در روایت داریم که امام فرمود که از صراط و ادق و من الشعر و احد و من السیف، از مبارکتر و از شمشیر تیزتره. یا امام صادق علیه السلام فرمود در باره فرمایش خداوند متعال ان ربک لبالمرصاد، امام فرمود قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمتن، یه پلیس بر روی صراط که هیچ بنده از اون عبور نمی‌کنه که مظلمه‌ای به عهده‌اش باشه. کسی که صاحب مظلمه‌ای باشه نمیتونه از اون پل عبور کنه مگر اینکه اون مظلمه رو قبلا پرداخت کرده باشه. خب این در واقع این آیات همون صراط رو بیان میکنه. از کنم که این که همه از اون صراط عبور میکنن یه بحثه که حالا بعضی ها گفتن نخیر، بعضی اصلا قیامت رو نمیبینن، حتی محکمه رو نمیبینن تا چه برسه بخوان صراط رو ببینن. در روایت داریم که ادعی وارد بهشت میشن، از قبل که برانگیخته میشن وارد بهشت میشن و همراه فرشتگان هر جای بهشت که دلشون بخواد پرواز میکنن. بالهای خداوند بهشون عنایت میفرماید که در بهشت پرواز میکنن هر جایی که دلشون بخواد، آزادن. فرشته ها ازشون میپرسن که شما امت کی هستید؟ میگن ما امت پیامبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قسمشون میدن، میگن که شما رو به خدا بگید به خاطر چه عملی به این مقام رسیدید. اولشون میپرسن که شما قیامت رو دیدید، محکمه رو دیدید، حساب رو دیدید، صراط رو دیدید؟ میگن نه، ما از قبرمون اومدیم بیرون، صاف اومدیم تو بهشت، هیچ حسابی نداشتیم. بعدشون میگن که شما به خاطر چه عملی به این مقام رسیدید، شما رو به خدا بگید که به چه کار میکردید در دنیا. میگن ما دو تا کار میکردیم، یک در پنهانی از خدا حیا میکردیم که گناه کنیم، گناه نمیکردیم. دو به اون روزی کمی که خدا برامون مقدر فرموده بود قانع بودیم، زیاد طلب نبودیم. این فرشته ها میگن که این مقام حقتونه. در قرآن داریم که مثلا یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. در زیر همین آیه داریم که خداوند از کنم که عده رو بی حساب به بهشت میبره، بله از اون طرف هم داریم که عده رو بی حساب به جهنم میبره. مثلا در بعض از روایات داریم که صابران بدون حساب به بهشت میرن و گروه های دیگه که تو روایات هست که هم تو ذهن من نیست. اینجا دیگه نه بحث صراط مطرح میشه و نه بحث اینها. پس اینجور نیست که بگیم که افرادی نیستن که حتی قیامت رو نمیبینن، بلکه افرادی هستن که حتی قیامت رو نمیبینن. مطلب دوم این که همونجا اگه دوستان عنایت فرموده باشن، من اونجا عرض کردم خدمت دوستان که وقتی امام فرمود مراد از این آیه اینه که همه افراد از این پل عبور میکنن و در واقع از روی جهنم عبور میکنن تا وارد بهش بشن، راوی ازش پرسید حتی شما؟ امام فرمود جزنا و هی خامده، ما عبور کردیم در حالی که جهنم خاموش بود، جهنمی نبود. اونجا بنده اینجوری تحلیل کردم که چون که در روایت هم داریم جهنم تاب تحمل نور مؤمن رو نداره.
بله.
به مؤمن میگه سری رد شو که اون نور تو لهیب منو خاموش کرد. خب امام بخواد از صراط رد شه، جهنم خاموش میشه دیگه، نمیشه وارد جهنم شده سوخته.
بله.
جزنا وحیه خامده، عبور کردیم در حالی که جهنم خاموش بود. چرا خاموش شد؟ اون عظمت و نورانیت مؤمن لهیب جهنم رو خاموش میکنه. تازه مؤمن، اون که امیر المؤمنینه، رئیس المؤمنینه، اون دیگه چیکار میکنه؟ اون بخواد به سمت جهنم بره، جهنم کاملا خاموش میشه. این هم یک مطلب. چنان که بقیه هم همینطور هستن، این که و ام منکم الا واردها، معناش این نیست که وارد جهنم میشند و میمانند، وارد میشند و رد میشن. یه روایت من خدمت دوستان بخونم در این رابطه که از امام صادق علیه السلام نقل شده، بخشی از این روایت به این شکلی که الناس یمرون علی الصراط طبقات، مردم بر صراط عبور میکنن منتها به شکل طبقات مختلف. فمنهم من یمر مثل البرق، برخی از مؤمنین همچون برق رد میشن، اصلا متوجه نمیشن که از جهنم رد شدن، با سرعتی رد میشن که اصلا متوجه نمیشن که جهنمی دیده باشند و ملاحظه کرده باشند. و منهم من یمر رو مثل عدول فرس، یه عده مثل کسی که سوار اسب هست، با این سرعت، با سرعت دویدن اسب. البته اون زمان ماشین و هواپیما نبود، ولی امام
بله.
اینها رو مثال میزن.
بله.
و من هم من یمر رو حبون، و گروهی هستن که به کندی عبور میکنن، به شکل سینه خیز رد میشن، خب اینا گرفتار میشن. و من هم من یمر رو متعلقن قد تأخذ النار منه شیئا و تترکو شیئا، گروهی هم در حالی که از خونم که آویخته هستن از این پل عبور میکنن، گاهی بخششون رو جهنم میسوزونه، بخششون باز نجات پیدا میکنه، گاهی میسوزن گاهی حرکت میکنن به این شکل. این رو باید میرسونه که افراد در عبور از این صراط خیلی فرق میکنن. بعضی ها بخوان عبور کنن آتش خاموش میشه، جهنم از اونها تقاضا میکنه، التماس میکنه که سری رد شید که لهیب من داره با نور شما خاموش میشه. بعضی ها همچون برق عبور میکنن، بعضی ها مثل دویدن اسب، بعضی ها یواشتر و همینطور. پس بله، همه این راه رو طی خواهند کرد. مطلب بعدی که به نظر مطلب مهمی است که حقیقت این صراط چیه؟ این صراطی که حد من از سیف، ادق من از شعر و حد من از سیف، این چیه؟ حقیقت این صراط چیزی جز همون حرکت در مسیر ولایت اهل بیت علیه السلام نیست. اگر کسی با اهل بیت باشه و تحت ولایت اهل بیت علیه السلام در دنیا باشه، این وارد بهش شده، چون باطن این ولایت چیزی جز بهش نیست. او از صراط عبور کرده، به عروت الوثقی چنگ زده که اهل بیت باشن. در این زمینه روایت فراوان هست که حالا من یه روایتش میخونم. امام صادق علیه السلام در معنای صراط فرمودن هو طریق الى معرفت الله عز و جل. صراط در واقع چیزی جز همون راه معرفت الله نیست، که اگه انسان خدا رو شناخت در واقع عبور کرده. البته دوستان میدونن که اگه کسی خدا رو بشناسه پیغمبر رو میشناسه، کسی پیغمبر رو بشناسه امام رو میشناسه، کسی هم که امام بشناسه متولی به ولایت امام میشه. بعد امام در ادامه این سخن فرمود و هما صراطان، دو تا صراط داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، یک صراط در دنیاست یک صراط در آخرت. فاما صراط الذی فی دنیا فهو الامام المفروض الطاعه، اون صراطی که در دنیاست همون امامی است که طاعتش بر انسان واجبه. اگر انسان با امام بود در صراط مستقیمه، همراه امام بود، مطیع امام بود، او در صراط مستقیمه، از جهنم عبور کرده وارد بهشت شده. و در ادامهش فرمود که من عرفه فی دنیا وقت تدا به هداه مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، اگر کسی امام خدا رو شناخت، امام مفروض الطاعه رو در دنیا شناخت و به هدایت او اقتدا کرد، از او پیروی کرد، از اون صراطی که پل جهنم است در واقع عبور کرده. یه بار دیگه این بخش آخر حدیث رو میخونم، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، کسی که در دنیا با امامه، همین بودن با امام او رو از اون پلی که روی جهنم هست عبور داده، وارد بهش کرده.
بله.
خلاصه عرضم این شد که بله، این آیاتی که شون فرمودن در سوره مبارکه مریم هست، منظورش هم از این که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، منظور آیه اینه که صراطی هست و همه شما از این صراط عبور خواهید کرد و وارد بهشت خواهید، اونایی که اهل بهشت باشن. و اگر مراد از ورود این باشه، هیچ اشکال نداره که امام هم وارد شده باشه، پیغمبر هم وارد شده باشه، منتها به همون شکلی که عرض کردیم جزنا و هی خامده عبور کردیم در حالی که جهنم خاموش بود و علت خاموش شدنش رو هم عرض کردیم خدمت دوستان. و اون وقتی این مشکل پیش نمیاد که پس امام یا پیامبر مثلا در جهنم رفتن یا وارد جهنم شدن و سوختن.
بله.
و هیچ اشکالی هم نداره. و آخر نکته هم که عرض کردیم که مراد از صراط در واقع چیزی جز خود امام نیست، اون صراط مستقیمی که اهدنا الصراط المستقیم. این در یه جای دیگه در خود قرآن هم توضیح داده شده، در سوره مبارکه نساء آیه 69 داریم که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. در سوره مبارکه حمد هست که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم که همون صراط مستقیم رو در اون آیه 69 توضیح داده، پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین اینها هستند و هر کسی که بخواد از خدا پیامبر اطاعت کنه با اینها است.
بله.
پس صراط مستقیم اینها هستند. این روایت هم که همون مطلب رو توضیح میده که هر کس با امام باشه در صراط مستقیمه، با صراط مستقیمه، و هر کس در دنیا با امام باشه از صراط عبور کرده، در همین دنیا وارد بهش شده.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش پاسخ اعتقادی و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
چنان که در برزخ حساب کتاب باشه و ما اونجا تکلیفامون روشن بشه و مثل اینکه محاکمه بشیم و آبرویمون اگر اونجا ریخته میشه، آیا دیگه در نزد قیامت نزد دوست آشنا بی آبرو میشیم؟ اونجا هم همین صورت رو داره یا نه پاک میشیم و مقداری از اعمال زشت ما کاسته میشه؟
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص محاکمه و حساب و کتاب در عالم برزخ و قیامت بود. آیا در هر دو عالم این حساب و کتاب وجود داره یا اینکه نه فقط منحصر در عالم برزخ میشه؟ تقاضا میکنم.
اون چیزی در برزخ اصل در سوال و جواب برزخ همون عقائده.
بله.
که اونها رو به طور کامل و مفصل میپرسن و استدلال میپرسن و انسان هم با همه وجودش از عمق جانش پاسخ میده. با زبان اعتباری نیست، بیان اعتباری و قراردادی نیست که بشه دروغ گفت بشه، نه، انسان با همون عمق وجودش پاسخ میده، با عمق فطرتش پاسخ میده. خواهی اونجا پاسخ گفت و ایمانش تایید شد، در عقاید قبول شد، این دیگه مؤمنه، این بنده مؤمن است. اگر هم اهل گناه باشه، در برزخ گرفتار باشه، در قیامت گرفتار باشه، این گرفتاری ها، این عذاب ها او رو پاک میکنه.
بله.
به تدریج تصفیه میکنه تا اینکه پاک میشه، دیگه هم دوباره مؤاخذه نمیشه. بنابراین در قیامت دیگه از عقاید نمیپرسن، پرونده عقاید در برزخ بسته میشه. اون اعمالی هم که در برزخ اجمالا مورد رسیدگی واقع شده، فراموش نشه که جزئیات اعمال در برزخ رسیدگی نمیشه.
بله.
اینکهشون اهل نماز بود یا نبود، اهل زکات بود، اهل حج و خمس و اهل ولایت بود یا نبود، اینا اجمالا رسیدگی میشه. همین که بخوان جزئیات رو، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر، نه، اینا تو برزخ نیست. وقت به خاطر اون گناهانی که مرتکب شده، کمبودهایی که داشته، اگر در برزخ معذب بود، دیگه اون عذاب اونها رو پاک میکنه، دیگه تو نامه عملش هم نیست. اگر تو برزخ بعد از مدتی اومد تو بهشت، دیگه پاکه، پاکه، دیگه چیزی باقی نمون، مگر اینکه تو برزخ رسیدگی نشده باشه، به قیامت افتاده باشه. برخی از اعمال که در برزخ رسیدگی نمیشه، چنان که در قیامت هم اینا همه فرض ما در صورتی است که مؤمن باشه، عقایدش قبول باشه.
بله.
در پرسش در عقاید اون عقایدش مورد قبول باشه. حتی اگه در قیامت هم گرفتار بشه، بعد از مدتی یواش یواش اونها از بین میره و پاک میشه. مطلب دوم این که قیامت یوم تبل السرائر هست. قیامت یوم الجمع، یوم الحشر، که همه یک جا جمع میشن. در برزخ اینجوری نیست. برزخ اینجوری نیست که در مثلا سؤال نکیر و منکر بقیه هم حضور داشته باشن. اصلا اون اهل برزخ که تو بهشتن از جهنمی ها خبر ندارن، نمیدونن که این فرد مرده رفته جهنم. کسی که تازه از دنیا میره ازش سوال میکنن فلانی حالش چطوره، ای گفت که 2 سال پیش مرده 3 سال پیش مرده، تازه متوجه میشن که عجب، اون تو جهنمه.
بله.
و با ناراحتی میگن قد هوا، سقوط کرده. بنابراین اینجوری نیست که تو برزخ بخواد کسی متوجه بشه کی به کی هست. بله، مؤمنین اونجا همدیگه رو زیارت میکنن، متوجه میشن، اما اینکه حالا کسی غیر مؤمن بوده نه خیر، رسوایی در کار نیست. بله، در قیامت برای بعضی ها هست، با تاکید میکنم برای بعضی. مطلب بعد این که مؤمن اینجوری نیست که حتی در قیامت هم خداوند بخواد مؤمن رو رسوا بکنه. بسیاری از گناهان مؤمن حتی بر فرشتگان هم پنهان مانده که در قیامت خود خداوند متعال این گناهان رو به یاد مؤمن میاره. بهش فرماد یاد میاد فلان جا فلان گناه رو کردی؟ میگه بله پروردگارم. میگه خیلی خوب بخشیدیم. همینطور تک تک گناهان رو در قیامت به یادش میاره بدون که کسی خبردار بشه، حتی فرشته ها.
بله.
و شاهد لما خفیه عنهم، تو شاهد بر گناهانی هستی که از فرشتگان هم پنهان مانده. اونجا یکی ازش سوال میکنه فلان وقت یادت فلان جا فلان گناه رو کردیم؟ میگه بله. میگه خب بخشیدیم. بعد در روایت داره که برخی از گناهان که اگر به رخ مؤمن بکشه خداوند، مؤمن خیلی شرمنده میشه، خیلی ناراحت میشه، اونها رو حتی به خودش هم متذکر نمیشه، حتی به یاد خودش هم نمیاره، به خودش هم نمیگه یاد میاد فلان جا فلان گناه کردی. پس اینجوری نیست که خداوند بخواد آبروی مؤمن رو در قیامت ببره.
بله
بله. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. مجرم، گناهکار، کسی که دنیا پاکش نکرده، گرفتاری های دنیا پاکش نکرده، سختی های جان چندان پاکش نکرده، برزخ پاکش نکرده، قیام، این بله اونجا شناخته میشه. اما اینکه مؤمن مثلا شیعه علی بن ابی طالب خواهد، نه، دیگران برهنه هستن ولی اینها لباس دارن، اینها با هم کفنشون مشهور میشن.
بله.
حتی پوشیده هستن تا چه برسی بخوان افشا بشن. به عبارت دیگه خداوند در قیامت هم ستار العیوبه، مگر اینکه خود بنده پرده دری کرده باشه، خودش همه سترها رو از بین برده باشه، و یا نه خداوند جنیست در دنیا ستار العیوب باشه، در قیامت نه دیگه این ستار العیوب بودن دیگه از خدا زائل شده باشه، نه اونجا هم خداوند ستار العیوبه. این هم یک مطلب. بنابراین خلاصه پاسخی میشه که خیر، اون گناهی که انسان در برزخ عذابش رو دیده تمومه دیگه، پاک میشه. در برزخ هم رسیدگی به اعمال به طور تفصیلی وجود نداره.
بله.
جاش در آخرته، در محکمه عدل الهی، اونجاست که رسیدگی میشه. اونجا هم خداوند متعال خیلی از گناهان مؤمن رو حتی اجازه نمیده که فرشته ها متوجه بشن، تا چه برسه بخوان همه متوجه بشن، و برخی رو حتی اجازه نمیده خود مؤمن متوجه بشه.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید.
یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا علام الغیوب یا كشاف الكروب، یا دافع الخطوب، یا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب.
سوال من این بود که دایره علم شیطان تا چه حده؟ این که میگن شخصی که میخواد صدقه بده، هزار شیطان دست اونو میگیرن تا صدقه نده، منظور از این کلام چیه؟ یعنی شیطان از افکار خیر و شر و تصمیماتی که در ذهن ما میگذره با خبره و علم داره؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم و گرامی رو هم شنیدیم که در خصوص دایره علم شیطان بود به تعبیر این خواهر گرامی، و اینکه آیا شیطان به نیات و افکار ما اطلاع داره و میتونه از اونها مطلع باشه، تقاضا میکنن.
شیطان یه سری علوم نسبت به حقایق عالم داره.
بله.
خب اون خیلی محدوده، از طریق استراق سم حقایقی رو از عوالم بالا دریافت میکنن و با شهاب ها ردگیری میشن و تیرباران میشن. خیلی کمه، منتها همون کم برای شیطنتشون کافیه، اون کم رو زمینه اخبار دیگه میکنن و باعث انحراف پیروان خودشون میشن. دوم این که خب انسان همطور که فرشته رو خداوند برای انسان خلق کرده که انسان رو هدایت کنه و به راه راست رو وادارد، شیاطینی هم در وجود انسان هستن، برای انسان خلق شدن که انسان رو به انحراف میکشونن. مطلب سوم این که میزان علم و آگاهی شیطان بستگی داره به رفتار خود بنده. ما هستیم که علم شیطان رو زیاد میکنیم یا علمش رو کم میکنیم. یه مثال خدمت دوستان عرض بکنم. اگر یه مملکتی مرزهای اطلاعات و امنیتش بسیار قوی باشه، شیاطین دشمنانش اطلاع چندانی از اونجا ندارن، از اون مملکت ندارن.
بله.
وقتی هم میخوان وارد بشن، درگیری میشن و تیربارون میشن. بخواد مثلا فرض کنید که از مرزهای کشور وارد بشن، رادارها اونها رو میگیرند و فوراً به رگبار میبندن، فرار میکنن. اما اگه مرزها سست باشه، راهها باز باشه، جاسوسهای دشمن میان و در مراکز اطلاع رسانی مستقر میشن، بهترین خبرها و موثق‌ترین خبرها رو میگیرند و بر اساس اون خبرها اون وقت شیطنت میکنن. بر اساس اون اخباری که از خود اون مملکت گرفتن، از خود افراد اون مملکت گرفتن، شروع میکنن به گمراه کردن و به ضربه زدن به اون مملکت. در وجود ما هم اینجوریست. اگر ما مرزهای وجودمون رو محکم کنیم که شیطان نتونه وارد وجود ما بشه، طبعا خبر چندانی از ما نداره.
بله.
نقاط ضعف و نقاط قوت ما رو نمیشناسه که بر اون اساس بخواد. علمش به این شکل محدود میشه. ما علم شیطان رو محدود میکنیم. اما اگه مرزها رو باز کنیم، شیطان رو در وجود خودمون راه بدیم، وقتی اون وارد مملکت شد، دیگه میدونه کجا بنشینه، در کدام گوشه از وجود ما بنشینه که بهترین خبرها رو دریافت کنه. خبرها رو که دریافت کرد، اون وقت بلده که از این خبرها چطور استفاده بکنه و چطور به ما ضربه بزنه و گام به گام ما رو به سوی نابودی پیش ببره. خطوات شیطان که در قرآن اومده معناش اینه که گام های حساب شده بعد از اون اطلاعاتی که از خود ما گرفت بر میداره برای نابودی ما. من برخی از اون راه های ورود شیطان رو اشاره میکنم بهش.
بله.
اگه ما این راه ها رو ببندیم، شیطان اطلاعاتی از ما نداره.
بله.
نمیتونه خبردار بشه. اولیاء خدا شیطان براشون سلطه نداشت. بندگان خدا هم شیطان براشون سلطه نداشت و نمیتونست کاری بکنه. از کنم چه و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا اعراض میکنه، روی گردان هست، خدا میفرماد برای شیطانی میگماریم که همدمش باشه، در وجودش او رو بپاد. اما کسی که اینجوری نیست، خود شیطان میگه من بر شما سلطه‌ای ندارم. شیطان بر مؤمن، بر بنده خدا اصلا ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون. خدا به شیطان میگه نه، تو بر بندگان من هیچ سلطه‌ای نداری، هیچ تسلطی نداری، نمیدونی که اصلا بندگان من چی هستن چی هستن، نمیتونی اونها رو وسوسه کنی. الا من اتبعک من الغاوین، مگر اون افرادی که دنبال تو میان، اون گمراهانی که دنبال تو میان، و یعنی تو سلطه بر اونها نداری. در آیه دیگه میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر مؤمنین و کسانی که به خدا و بر پروردگارشون توکل میکنن هیچ تسلطی نداره. پس ما میتونیم یک مرزهایی در وجود خودمون ایجاد بکنیم که شیطان نتونه وارد بشه. وقتی نتونه وارد بشه، خبر نداره، علمش محدود میشه. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود اکثر دعا تسلم من صورت شیطان. زیاد دعا کن تا از گزند شیطان محفوظ باشی. دعا مرزها رو محکم میکنه. شیطان دیگه نمیتونه به انسان گزند بزنه. یا امام باقر علیه السلام فرمود تحرز من ابلیس بالخوف صادق. اگر انسان واقعا از ترس واقعی از خدا داشته باشه، از شیطان در امان و در حرز واقع میشه، دیگه شیطان نمیتونه نسبت به او کار انجام بده. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمود شیطان گفته که 5 چیز هست که من نسبت به اونهای چاره‌ای ندارم، به اونها نمیتونم وارد بشم، اما بقیه مردم تو چنگ منن. 5 اشیا لیس لی فیهن حیلتون و سایر الناس فی قبضتی. بقیه مردم تو مشت منن. من اعتصم بالله عن نیت صادقه. کسی که با نیت صادقانه به خدا توکل کنه، اون میگه تو مشت من نیست، من نمیتونم به وجودش وارد بشم. وقتی نتونستم وارد بشم، خود به خود نمیتونم کاری بکنم. و تکل علیه فی جمیع اموره، در همه امور به خدا توکل کنه، من راهی به او ندارم. و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، کسی که صبح و شب زیاد تسبیح میگه، زیاد بیاد خداست، ذکر خدا رو زیاد میگه. و من رضی لأخیه المؤمن به ما یرضاه لنفسه، اون کسی که برای برادر مؤمنش همون چیزی میخواد برای خودش میخواد، نسبت به اینم من راهی ندارم. و من لم یجز علی المصیبه حین تصیبه، کسی که وقتی مصیبتی بهش میرسه جزع و فزع و بیتابی نمیکنه، برای من راهی برای ورود به او وجود نداره. و من رضی به ما قسم الله له ولم یحتمل رزقه، کسی که به اون چیزی خداوند براش مقدر کرده راضیه و اهتمام زیادی برای روزی خودش نداره، به خدا واگذار کرده و توکل به خدا کرده. به اینها راهی نداره شیطان. اما به چه کسانی راه داره؟ از چه راه‌های شیطان وارد میشه؟ من اون شاهراه‌ها رو عرض میکنم، راه‌های اصلی ورود شیطان رو، که وقتی که از اون راه وارد میشه بعد اطلاعات کسب میکنه و بقیه کارها رو خودش انجام میده. یکیش اعتقادات. اگه انسان اعتقادات سالمی نداشته باشه، اعتقادات برهانی و قوی نداشته باشه، ضعف‌های اعتقادی راه‌های ورود شیطان به مملکت وجود انسانه. بنابراین ما باید اعتقاداتمون رو محکم کنیم، ایمانمون رو مستقر کنیم. اگر ایمان ضعیف بود، به تعبیر روایت ایمان مستودع بود، اینو شیطان میدونه. وقتی دونست میاد اون ایمان مستودع رو میدزده. اگر در طول عمرم نتونه، آخر عمر انسان موقعی که در حالت احتضار هست، میاد با اطلاعاتی که از نقاط ضعف ما داره این ایمان عاریتی رو از انسان میدزده میبره.
بله.
از امام صادق علیه السلام سوال کردن، گفته میشه که ایمان دو نوعه، ایمان مستقر و مستودع، و ایمان مستودع رو شیطان میدزده. امام فرمود بله همینطوره. راوی گفت چیکار کنم؟ فرمود بعد از هر نماز واجب این دعای رضیت بالله ربا رو بخون. این در واقع یک بار مرور اعتقادات تا اعتقادات انسان ریشه دار بشه، ملکه بشه، که دیگه شیطان از این راه نتونه وارد بشه. خب پس ما خودمون راه رو برای عالم شدن شیطان باز میکنیم با ضعف‌های اعتقادیمون. دومین راهی که شیطان از اون راه وارد میشه و ما رو گمراه میکنه، گناهه. هر گناهی که انسان انجام میده یک منفذ، یک روزنی برای شیطان باز میکنه که شیطان وارد بشه در وجودش. وقتی هم که وارد شد، دیگه گام‌های بعدی خودش بلدش کار بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود نگاه کردن به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان مینشینه. این در واقع ما با نگاه کردن به نامحرم خودمون راه ورود شیطان رو به مملکت، اونم به مرکز، به پایتخت مملکت خودمون، چه قلبمون باشه.
بله.
حساس ترین نقطه‌ای که کل مملکت در اختیارشه، شیطان رو راه میدیم به پایتخت، به جایی که همه مقدرات مملکت اونجا تقدیر میشه، اونجا اداره میشه. با گناه کردن، با نگاه به نامحرم، ما شیطان رو در مرکز مهمترین خبرها و اطلاعات و علوم و علوم طبقه بندی شده و اون خبرها و اون از کنم که اطلاعات به کلی سری که در قلب انسان هست، اونها رو ما راه میدیم شیطان رو به اونجا. بعد اون از اونجا مطلع میشه، اونجا شیطان میفهمه که این دل به کجا وابستهه، به چی علاقه داره. وقتی فهمید به چی علاقه دارید، همون رو وسیله قرار میده برای گمراهیت، همون رو وسیله قرار میده برای ضربه زدن، ضربات بعدی. این همراه دوم که باید این راه رو بست، باید گناه نکرد تا شیطان بر انسان مسلط نشه. راه سوم اون وابستگی ها و دلبستگی های شدید به دنیا و اون چی که در دنیا است. انسان اسیر دنیا باشه، اسیر مال و مقام و اهل و عیال و فرزند و نمیدونم دوست و چیزی از این قبیل. اینها هم باعث میشه که شیطان از این راه وارد بشه و او میدونه که وقتی وارد شد چیکار کنه. قبلش خب مشکله براش، فقط میدونه که شما به فلان مالی دنیا خیلی علاقه داری، از رفتار شما میفهمه چون همراه شماست. ما شیطان رو نمیبینیم ولی او ما رو میبینه. اینم باز آیه قرآن هست.
بله.
که از اونجایی که شما او رو نمیبینید، او شما رو میبینه. او میبینه که شما در بازار چی کار میکنی، چه حرفایی میزنی. از این حرفای شما میفهمه که شما به این مال خیلی علاقه داری، دلبسته و شیفته مالی. این نقطه ضعف رو که به دست آورد از همونجا وارد میشه. بعد که وارد شد دیگه گام‌های بعدی رو، خطوات بعدی رو خودش بلدش انجام بده. پس دلبستگی‌ها، وابستگی‌ها، اسارت به امور دنیوی هم راههایی است برای ورود شیطان به مملکت وجود ما. باید این راه رو بست. راه چهارم اون رذائل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی یه جاپایی است برای شیطان. این رذائل رو هم شیطان از نمودهاش میفهمه. مثلا ما نسبت به برادر مؤمنمون حسد داریم، حرفی میزنیم، از این سخنی که گفتیم شیطان پی به حسد ما میبره. وقت میفهمه که عجب، پس این فرد حسوده، از همینجا وارد میشه. طریقه علمش، طریقه کسب علمش اینجوریست.
بله.
که میبینی که شما یه حرفی زدید که این حرف بوی حسادت ازش میاد. میگه خیلی خوب، پس نقطه ضعفش به دست اومد. این شخص حسودیست. از همونجا وارد میشه. یا این که انسان ترسوس، جبونه. از حرکاتش میفهمه. از رفتار این فرد میفهمه که این آدم بزدلیست. دیگه نقطه ضعف به دستش میاد. از همون بزدلی وارد میشه، گامهای بعدی رو برمیداره. همینطور بقیه رذایل اخلاقی، حالا هر رذیله اخلاقی که من نمیتونم فهرست همه رذایل اخلاقی رو، هر رذیله اخلاقی یک منفذی است برای ورود شیطان به مملکت وجود ما. اینها رو باید بست و تلاش کرد که این رذایل از بین بره. از خودم که یکی دیگه از راههایی که شیطان وارد میشه خرافه پرستی و خرافه گرایی است. انقدری که شیطان به وسیله خرافات افراد رو گمراه میکنه، به جهنم میبره، شاید نسبتا خیلی زیاد باشه. این خرافات رو باید از بین برد. خدا ما عقل داده، خدا به ما قرآن داده، خدا به ما پیغمبر داده، علما رو خداوند برای ما خلق کرده. اینا الطاف خدا هستن دیگه.
بله.
این همه لطف خدا هستن. این همه لطف خدا در برای ما اعمال فرموده. خب ما با داشتن اینها دیگه نباید تابع خرافات باشیم. این خرافه گرایی ها، خرافه پرستی ها، اینها هم راههایی است برای نفوذ شیطان در مملکت وجود ما. خب حالا این نکته من در آخر این بحث خدمت دوستان عرض بکنم که اگر بناس ما علم شیطان رو کم کنیم یا بی اثر کنیم، او باز تأکید میکنم ان کید شیطان کان ضعیفا. کید شیطان ضعیفه، علمش کمه، قدرتش کمه، محدوده. شیطان خیلی ضعیفتر از اون حرف هاست که بتونه بر مؤمن مسلط بشه. ما خودمون اون رو بر خودمون مسلط میکنیم. ما این که دنبالش راه میفتیم. در قیامت هم خودش میگه، میگه ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من که بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما رو فرا خواندم، شما هم دنبالم راه افتادید. فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید، و لوم انفسکم، خودتونید، خودتون باعث بدبختیتون شدید. ما انا به مصرخکم، مجبورتون که نکردم، و ما انتم به مصرخی، شما مجبور که نبودید دنبال من راه بیفتید. شیطان سلطه بر ما نداره، ما این که او رو مسلط میکنیم. هرچی که علم ما بیشتر بشه به همون میزان شیطان ضعیفتر میشه. شیطان از عالم وحشت داره. ابهت عالم اجازه نمیده که شیطان بهش نزدیک بشه، تا چه برسه بخواد در مملکت وجودش وارد بشه. شیطان رو کنار در مسجد دیدن که یه قدم میذاره داخل مسجد، عقب نشینی میکنه، فرار میکنه. بهش گفتن قضیه چیه، میخوای چیکار کنی؟ گفت که یک عابدی تو مسجد داره نماز میخونه، میخوام برم سر به سرش بذارم، وسوسه‌اش کنم. اون گوشه مسجد یه عالم خوابیده، میرم جلو، ابهت عالم من عقب میرانه.
بله.
شیطان از عالم خوابیده وحشت داره، از عابد به نماز ایستاده وحشت نداره. باید انسان با علم و معرفت کاری بکنه که شیطان از او دور بشه. و آخرین نکته هم نکته آخر باشه، نکته دیگه هم الان به ذهنم رسید، نکته دیگه که به ذهنم رسید اینه که اون جاهایی که شیطان هست و ما بشناسیم. شیطان بعضی جاها حضور بسیار پررنگ داره. اومد خدمت حضرت نوح علی نبی نو علیه السلام، گفت شما حق بزرگی به گردن من داری. حضرت نوح ناراحت شد، گفت خدا لعنتت کنه، چه حقی من به گردن شما دارم؟ شیطان ابلیس من به گردنش حق داشته باشم؟ به ابلیس خدمت کرده باشم؟ گفت بله، شما به گردن من حق بزرگی داری. گفت چه حقی؟ گفت که با یک دعا یک نسل 50 سال 60 سال 100 سال کار من آسان کردی. من باید 40 سال 50 سال 100 سال تلاش میکردم تا عده رو جهنمی کنم. شما گفتی که دیار از اینها باقی نظر، همه رو نابود کن. هر کس هم به دعای پیامبر نابود بشه صاف میده تو جهنم. اون تعدادی که من باید در طول 40-50 سال به تدریج جهنمی میکردم، تو یک بار همه رو جهنمی کردی. من یه مرخصی طولانی مثلا 40-50 سال رفت. میخوام که شما رو به خاطر این حقی که بگردنم داری نصیحتتون کنم. سه جا سه مکان بدان که من حضور بسیار پررنگ دارم. در سه جایگاه من حضور دارم بسیار پررنگ. یک جایی که زن و مرد نامحرمی با هم خلوت کرده باشن که دیگری نتونه وارد بشه. نفر سومشون منم. و تا اینها رو وادار به گناه نکنم دست بردار نیستم. دو هنگام قضاوت.
بله.
وقتی میخوای قضاوت کنی بدون که من اونجا حضور پررنگ دارم. و سه هنگام غضب. اینها هم اون جایی که شیطان
بله به زنگاه‌های مهم هستن. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
خب عزیزان، از شما سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودید و تا پایان برنامه به سوالات و پاسخهای اونها گوش فرا دادید. امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
راه تو به هر روش که بوید خوش است، راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند